است در این بود که منا در اتفاق موضوع در قضیه مطلقنه و قضیه مشکوکه منا بر تشخیص عقل است یا بر مقام دلیل یا بر تشخیص قرب است. در جلسات قبل عرض شد که نسبت بین این سه مبنا و بین تشخیص عقل و تشخیص عقل و تشخیص دلیل هر کدام با دیگری نسبتشون عموم خصوص من وجه، یعنی یک مورد تصادق است بین تشخیص عقل و عقل و دو مورد اعتراف و همچنین یک مورد تصادق است بین عقل و دلیل و دو مورد اعتراف و آخر یک مورد اجتماع است که هم از نظر خود باقی است و هم از نظر دلیل و بعد دو مورد اعتراف. حالا با توجه به اون که قبلن در روز چهارشنبه به عرض رسید، نتیجه این شد که اتخاذ موضوع جدید، موضوع قضیه مطلقنه و مشکوکه از عرض، این مربوط شد برای اینکه اگر این چنین باشه و بگیم در استصحاب احکام بقای موضوع دارد و مدار بقای موضوع هست عقلا، اگر این دا قائل بشیم یا به قول صاحب کفایه استصحاب در احکام جاری نمی شود یا به قول مرحوم شیخ اختصاص پیدا می کنه جریان استصحاب به شک در حصول غایب خود یا به شک در رافع خود، ولی شک در مقتضی یا شک در مانع و یا شک در غیر غایب به معنای قائلین به عقل مجرای استصحاب نخواهد بود. لذا تاکنون به این نتیجه رسیدیم که بالاخره مدار در اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه و به عبارت اخرى مدار در بقای موضوع عقل نیست، پس مردد میشه بین دو احتمال دیگر، یکی این که مدار در بقای موضوع یا در اتحاد موضوع در قضیه مطلقه و مشکوکه مدار یا دیگر قرب است در استصحاب احکام و یا مدار در بقای موضوع متخذ من از دلیل. اکنون بحث در این دو مبناست که آیا مدار در استصحاب احکام بر بقای موضوع حکم است از دیگر دلیل، دلیلی که متکفل حکم بوده، یا مدار در تشخیص اتحاد موضوع در حالت یقین و شک مدار بر تشخیص قرب. خب اولا نسبت این دو را به عقل رسانم و وارد بشیم که حق و تحقیق کدام. همونطوری که قبلا عرض شد نسبت بین وحدت موضوع از دیدگاه عقل از دیدگاه عقل و وحدت موضوع از دیگاه دلیلی که متکفل حکم بوده است نسبت عام خاص من وجه، یعنی در یک جا هم از نظر قرب قضیه به مطیق قلب و مشکوک متحد است و موضوع و در دو قضیه متحد است و باقی است و هم از دیگاه دلیل، در یک جای دیگر از دیگاه دلیل موضوع باقی است ولی از دیگاه خود موضوع باقی نیست و در مورد سوم موضوع از دیگاه خود باقی است و نحوه یقین به شک صادقه ولی از دیگاه دلیل موضوع باقی نیست. طبعا این اختلاف آتشه و باید شمای اصولی این بحث را در علم اصول منبه کنید تا بتوانید از استصحاب در مسائل فقهیه استفاده کنید. اما مورد تصادف هم از نظر دلیل موضوع در زمان یقین و شک باقی و متحد و هم از نظر قول مثل خیالی که حکمی بر قیام زید مترتب شود، مثلا بگوید قیام زید واجب یوم الاحد یوم الجمعه، بعد شک کنیم در بقای وجود قیام در عصر روز جمعه که آیا با حکم وجود قیام باقی است ام لا. اینجا هم از نظر دلیل در غروب روز جمعه قیام زیدن که موضوع بود صادق است و هم از نظر خود هم با قیام هست همان قیام صبح یا قیام آخر وقت هم قیام اول وقت، پس موضوع نه از نظر دلیلی که گفت قیام و زیدن واجبون متوجه شده و نه از نظر خود موضوع وجود که قیام و زیدن هست تغییر کرده. حالا اهم معنی که قضیه به نحو خانه خامه باشه قیام و زیدن به نفسهی موضوع باشه یا نه به نفس خانه مناقصه ازا خانه زیدن قائمن باشه با علم به لواه زید. در این مثال ملاحظه می فرمایید که موضوع قیام و زید است به زمان متیقن مثلا اول وقت روز جمعه بوده و زمان شک آخر زمان روز جمعه هست، موضوع تغییر نکرده استصحاب خود جاری میشه، نه موضوع از نظر دلیل فرق کرده که در دلیل قیام و زیدن موضوع بود و خوب وجود بود و نه از نظر خوب قیام و زیدن تغییر کرده. اینجا مورد تصادق است و در قروب روز که هنوز در بقای اون جمعه شکست استصحاب جاری خواهد شد. اما موعد تقارب اونجا که از نظر خود موضوع باقیست ولی از نظر دلیل موضوع باقی نباشه، مثل این که اگر مولا حکمی را بر عنب باب کرد و فرمود به این که از عنب و ملکن لمال کلکون، عنب ملک است برای مالک درخت کل، درخت انگور، مسلم است که اگر این عنب روی درخت مبدل به زبیب شد از دیگاه دلیل موضوع تغییر کرده، دیگه الان اون که موضوع دلیل ملکیت بود در دلیل عنوان عنب بود، حالا که مبدل به زبیب شده پس موضوع دلیل تغییر کرده. بنابراین در اینجا اتحاد موضوعی که متخذ از دلیل بود در زمان شک وجود نداره، اما پر بازه که از دیگاه خود هیچ فرقی بین عنب و زبیب نیست، اگر دلیل بود عنب ملک صاحب کرمه قطعاً خود می فهمد که اگر زبیب هم شد با ملک مالک گل و ملک مالک درخت انگور، پس اتحاد و بقا از نظر خود در این مثال هست، اما از نظر دلیل موضوع مطلق نیست در زمان شرق با موضوع در زمان یقین، و اما فرض عکسش یعنی جایی که از نظر او موضوع متبدل شده ولی از نظر دلیل موضوع متبدل نشده باشه، مثل جایی که در دلیل لبی یا در دلیل لفظی مجمل وارد شد که جسم متنجس، جسمی که ملاقات با نجاست کند محکوم به نجاست. حالا اگر حسبی و ایزمی نجس شد و بعد این ایزم مبدل شد در کوره به زغال یا مبدل شد در رما و خاکستر، از نظر لسان دلیل فهم و رما جسم است و موضوع دلیل باقیه، پس باید حکم به نجاست کرد، ولو اینکه این حتب مبدل به زغال یا مبدل به خاکستر شده باشه، ولی قطعاً از نظر خود موضوع متبدل شده و باقی نیست. دیگه دیزمی که مبدل به زغال یا به خاکستر شده نمیگویند که موضوع به حال خودش باقیه، پس با توجه به این فرق بیان که بین حکم متخذ از دلیل و بین موضوع متخذ از اون هست، طبعا به شمای طبیب میگویند در استصحابی که قواعد موضوع در استصحاب و شرطه کلام یک مرجعند، آیا بقا از نظر معنای عرفی یا بقا موضوع متخذ از دلیل کلام؟ دوغمایی با که با گشت موضوع متخذ از دلیل به همون عرف است. چرا؟ برای اینکه شما در روز چهارشنبه در اون سه مقدمه‌ای که ذکر کردید، در مقدمه اول گفتید که مدار در شناخت مفاهیم الفاظ عرف است، ولی مدار در شناخت مصادی عقل است و واقعیت است، نه تسامع و عرفی. بر اساس اون مقدمه که در روز چهارشنبه گذشت میگید معنای دلیل متخذ از عرف، پس این که شما میگویید موضوع را به قول جمعی باید از دلیل او هستر نه از عرف، میگیم مولانا فرقی بین عرف و دلیل نمی کنه. برای این که شناخت مفهوم دلیل نیز برده، از این که می گویی موضوع متخذ از دلیل است، دلیل که بدون مراجعه برد معنا نداره، و اگر بنا هست برای دقت کنید، اگر بنا هست برای شناخت مفهوم دلیل و عرف وجود کنید، پس با گشت شناخت موضوع از نظر دلیل و عرف به شیء واحد، یعنی هم از نظر خود وقتی که میگوید از اینبو ملکن زمان کلکن، میگیم معنای این دلیل را از خود باید حفظ کرد و اینب در خود با اینب در معنای متخذ از دلیل یکیست. من فرق اینب از نظر خود با دلیل فرق می کنه، از نظر لغت هم اینب با دلیل فرق می کنه. و اگر مقصودتون آن است که گاهی از نظر دلیل لفظ باقی موضوع باقی نیست ولی به تسامع عرفی موضوع باقیه، مثل ذبیح شدن، میگیم ذبیح از نظر دلیل باقی نیست اون غیر معنای عنبه، اما به تسامع عرفی ذبیح همون عنبه. پس اگر فرق بین عرف و دلیل به اینه که از نظر عرف تسامحات عرفی مع معقول است و پذیرفته میشه، گرچه از نظر دلیل این مسامحه و تغییر پذیرفته نمیشه. اگر این را ملاک و فرد قرار دادیم، این هم در روز چهارشنبه بعد رسید، به امروز هم اشاره کردیم که مدار در تشخیص مصداق بر عرف و تسامح و عرفی ابدا نیست. برای این دو عرف مرجع در تشخیص مفهوم، نه اینکه مرجع در تشخیص مصداق باشه. لذا این مستشکل میگوید فرقی بین اینکه موضوع متحد از دلیل باشه یا متحد از قول باشد، و به عبارت اخرى وحدت موضوع از نظر قول با وحدت موضوع از نظر عقل متحد است و مختلف نیست. تا شما بین این دو مرجعیت را منفصل و فاصل قرار بدید، بل تسامح و عرفی با مفهوم دلیل فرق داره، اما خودتون گفتی که در تشخیص مسائل تسامح و عرفی غلطه، و بلکه در مسائل مدار بر واقعیت ها و دقت عقلیه. خب اگر تسامح بره کنار، دیگه فرقی بین موضوع از ملاک خود با موضوع در ملاک دلیل نیست. این اشکال جواب این است که چرا اشتباه نشه ما تسامحات عرفی را در تشخیص موضوع ملاد قرار نمیدیم. همون طور که شما هم گفتید، خود ما هم در مقدمه دوم روز چهارشنبه به این اشاره کردیم، ولیکن حقیقت مطلب آن است که ما دو دلیل در مقام داریم. یک دلیلی است که متکفل است برای بیان حکم موضوع، مثلا میگوید الجسم اذا لاقا نجسن فهو متنجس، یا العنب ملك لوارف الكفر، الثمر ملك لوارف الشجر. این یک دلیل است. در این دلیل شناخت الفاظ دلیل همون طور که شما گفتید به رجوع بغرف ما معنى الکفر و المرجح و الکفر، ما معنى الغنى، ما معنى جمله الکل العنب من کل الکفر. این مفاهیم مرجع بلا اشکال ظهور عرفی که این ظهور گاه مسترد به وضع و گاه مسترد قرائن داخلیه یا قرائن خارجیست مثل مخصص منفصل که مراد جدی متکلم را از لفظ بیان می‌کنه. این مقدار مسلم، اما در مقام یک دلیل دومی هم داره و اون دلیل دوم روایات استصحاب که در این روایات لا امود الیمین به شک وارد شده. موضوع در ادله استصحاب نقض است که محکوم به حرمت یا مزیدی است از یمز علا یقینه که محکوم به وجود. در ادله استصحاب مدار بر نقض شدن مستصحب متیقن است در زمان شک. اگر از دیدگاه خود رفعیت از متیقن صاحب در زمان شک نقض محسوب شود، این ممنوع و حرام است نقض یقین به شک. و یا اگر از دیدگاه خود در زمان شک موضوع باقی است، واجب است مزید بر همون مستصحب صاحب. و اگر از دیدگاه او دراستی نقض است، نقض نیست رفعیت از مستصحب صاحب، بلا اشکال حرمت نقض که معنی استصحاب است جاری نخواهد شد. اکنون اگر این نقطه برای ما روشن شد که ما علاقه بر دلیل اول که متکبر بیان خود برای موضوعش بود یک دلیل ثانی داریم که در دلیل ثانی خود بوده است به حرمت برای چیزی که از نظر خود نقض است و خود شده به وجود برای شیئی که مزید بر حالت سابقه است. اگر این نقطه روشن شد میخوب طبق مقدمه سومی که در روز چهارشنبه به عرض رسید که گفتیم در مقدمه سوم مدار در شناخت مفاهیم جمل هم بر نظر ارده ای چه بسا او دقت کنیم با خوزران ای چه بسا او یک جمله‌ای را به مناسبت حکم و موضوع معنی خاصی ازش استفاده می کنه که این معنی خاص دخلی به معنی لغوی نداره. مثلا لا تضرب احدا میگیم از نظر معنی لغوی لا به معنی لا ناحیه است، زد هم معناش زدن، احد هم به معنای یکی است. پس لا تضرب احدن یعنی هیچ کس را کتک نزن. اما اگر همین جمله را بر او عرضه بداریم، میگه مناسبت زر که حکم است با احد اقتضا میکنه که مراد انسان زنده باشه، نه مراد حیوان است و نه مراد انسان مرده است. این مناسبت و حکم و موضوعه که او از لسان دری معنای خاصی را قطعاً استظهار می کنه که با دیدگاه مفهوم لغوی متفاوته. خب اگر این را پذیرفتیم که در روز چهارشنبه به عرض رسید در مقدمه ثالثه که ما در مفاهیم جمل هم نیز مدارمون بر ظهورات و عرفیست و بر شناخت و عرف، اگر این را قبول کردیم بیم خوب وقتی با خوب عرضه بدانیم که رفعیت از حکم سابق کجا نبز است تا حرام باشد و استصحاب جاری بشه و کجا نبز نیست تا استصحاب جاری نشه. اوز میگوید در چه مولا فرموده اذا لاق الجسم نجسن و هو محکوم بالنجاسه، اما اگر این هیزم مبدل به رما شد و خاکستر فضایی را پر کرد، گرچه جسم باقی است اما رفعیت از حکم نجاست اثر در زمانی که جسم رما شده است ابدا نقض یقین به شک نیست. ولی که میگوید اون موضوع به کلی متبدل شده، اما علتی که مبدل به ذبیح شده اگر رفعیت از ملکیت عنب در زمان ذبیح شدن کنیم، گرچه موضوع از نظر مفهوم لغوی در دلیل اول متبدل شده، ولی قطعاً او میگوید این نفس یقین به شک یقین داشتی به ملکیت عنب لمال جنبور الان به خاطر ذبیح شدن اگر رفعیت از ملکیت کنید، میگویند نقض یقین به شک شده از قربان. این گونه تبدل در نظر او از دیدگاه او نامش مناسبت و حکم موضوعه. لذا به شما عرض می کنیم آری گرچه شناخت مفهوم دلیل اول که گفت گفته از انبو من کن از جسم الملاقی متند جسم گر کرد نظر دری تغییر کرده موضوع دری اما به نظر او که گفته موضوع در استثاء نفس یقین به شکه او میگوید این گونه مثال اول در خود مثال اول در حطب مبدل برما موضوع تغییر کرده و نفس یقین به شک نیست ولیکن در فرمی که مبدل به انف شده نفس یقین به شک. این نکته زیبا هم آقای آخون در عبارت ها بوده و هم محققه نارینی و هم